بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد بزرگوارمون حضرت دوستان و مستمعین آقای مرتضی جوادی آملی و همه دوستان که در جلسه حضور دارن. امروز به قول قوه الهی جلسه 85 رساله المظاهر الالهیه رو خدمت جناب استاد هستیم. 11 مهر ماه 1400. آجا بفرمید، در خدمت حضرت عالی هست.
بله،
فقط این توضیح رو یا عذرخواهی رو عرض بکنم، هفته قبل به دلیل وفات علامه بزرگوار حضرت آیت الله حسنزاده آملی خب جلسه ما تعطیل شد. اربعین هم البته باز مناسبت دیگری بود که اون ایام بود. انشالله این هفته رو ما همین ساعت 11 با توجه به نظر جناب استاد بحثا رو داریم. شاید از هفته بعد ساعت جلسه‌مون تغییر بکنه که حالا به اطلاع دوستان خواهد رسید. بفرمایید جناب استاد.
خواهش می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از سلام حضور اساتید بزرگوار و دوستانی که در این صحنه و صفحه با ما هستند، ما ادامه بحث کتاب شریف المظاهر الالهیه رو در فن ثانی و راجع به مظهر هشتم دنبال میکنیم و بعد وارد بحث خاتمه میشیم. جناب آقای دکتر لکزایی یادآوری کردن نام شریف علامه بزرگوار حسن حسنزاده آملی رو. اجازه بدید چند دقیقه ابتدای این بحث گفتگویی در ارتباط با علامه حسنزاده با هم داشته باشیم و شناخت بیشتری تا این شخصیت همچنان استوانه حکمت و عرفان اسلامی ما در این سرزمین کهن باقی بمانه و مشعلی که او برافروخته است و مدرسه‌ای که او گشوده است رو ما بتوانیم بهتر بشناسیم و برای آیندگان زمینه پایداری بیشتری رو فراهم بیاوریم. خب این علامه بزرگوار عمر شریفشون خب از 90 متجاوز بود، ولی به اندازه 90 هزار سال کار علمی، تحقیقی و پژوهشی رو از گذشته به اکنون آورده و از اکنون هم به آینده سپرده است که دست دوستانی همچین دوستانی که در این صفحه هستن باز هست. به هر حال پیشینیان رو در حقیقت به میدان آوردن و آثار و افکار و نظرات اونها رو با قوت و با صلابت هرچه بیشتر و تمامتر به صحنه آوردن بسیار کار سخت و دشواری است. امروز از جناب ارسطو و افلاطون، جناب جالینیوس و پرفریوس صحبت می کنند، اما یه صحبت گزینشی انتخابی بدون اینکه بنمایه ها رو بدونن، مایه های اصلی رو بفهمن و نحوه نظراتی رو که ارائه کردن. جناب بوعلی سینا در کتاب شریف اشارات از پرفریوس یاد می کند که ایشون قائل به اتحاد عاقل و معقول بود و صحنه‌ای که در اشارات دارن به گونه‌ای و صحنه دیگری که در آثار دیگر دارن. همین علامه بزرگوار آیت الله حسن حسنزاده آملی کتابی رو تنظیم فرمودن، دغدغه جدی ایشون هم همین بود و جناب صدر متعلهین بحث اتحاد عاقل و معقول رو که مطرح کرد یکی از جریانات اصیل فکری است که بسیاری از معارف ما حول محور بحث اتحاد عاقل و معقول جلو میره و علامه حسنزاده تلاش فراوانی کرد، کتاب مستقلی نوشت و حتی این تحافظ ظاهری که در فرمایشات جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا بود رو هم به میدان آورد و تلاش فراوانی کرد که بحث اتحاد عاقل و معقول رو در حکمت ما بخوابانه و بگسترانه و این معنا رو بیابه که در حکمت ما چه حکمت مشرب و چه اشراق و چه حکمت مطالعه باور به اتحاد عاقل و معقول وجود داشت. خب این اتحاد عاقل و معقول رو جناب فرفریوس هزار سال قبل از اسلام مطرح کرده بود و به گونه دیگری بود و نوع نگاهی که در اونجا وجود داشت. خب اگر به درستی مطرح نشه و زمینه‌های شروع و آغاز این گونه افکار عمیق و اصیل به درستی باز نشه، خب حتی جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا ممکنه که کنار بزنه و ترد بکنه. ولی همین علامه بزرگوار چون میدونه که بحث اتحاد عاقل و معقول چقدر معنا داره، چقدر روح و جان داره، سعی فراوانی کرد، کتاب مستقلی نوشت با همین عنوان که اتحاد عاقل و معقول، و این از آثار گرانسنگ این بزرگوار هست. ولی منظور اینه که حرف گذشتگان رو با اصالت فهمیدن، با ریشه فهمیدن و به درستی به صحنه آوردن، تحلیل کردن، البته حشو و زوائدی ممکنه وجود داشته باشه و امثال زاله. یک انسان بدون جهت هزار سال، دو هزار سال، سه هزار سال نمیمونه، قطعا نمیمونه، به رغم همه دشمنی ها و عداوت ها و امثال سالک نمیمونه، قطعا نمیمونه. الان ما در 40 سالار شهیدان حسین ابن علی هستیم. این همه دشمنی ها و عداوت ها، اصلا سر این که گفتن بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام از پای تازه و به اصطلاح سم های تازه و نعل های تازه بسازن و بر بدن سالار شهیدان حسین ابن علی اسب بدوانن، برای اینکه این بدن رو خاکمال بکنن. و منظور از خاکمال دیگه یعنی حذف تاریخی یک انسان، با این اندیشه این کار رو کردن، نه اینکه حالا بخوان آسیب بزنن دیگه. بدنی که سر از پیکر مطهرش جداست جای آسیب نداره که. اما این تفکر پلید که این انسان بایستی که دیگه برای همیشه حذف بشه در تاریخ انسان و اسلام و امثال ذالک، این رو در حقیقت تا این حد جلو آمدن. اما وقتی اراده خدای عالم بر اولو بقیه است، بر کسانی است که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اینا میمونه، اینا موندگاره. لذا جناب شیخ الرئیس، جناب فارابی و این بزرگان از حکمت موندن به رغم همه با آثارشون و اندیشه هایشون بعد از هزار سال، بعد از 2000 سال، بعد از نزدیک 3000 سال. اینها علم میمونه، عالم میمونه، اندیشه میمونه، انگیزه میمونه. اینا مجردن، اینا حقایق پایدارن، اینا به هیچ وجه زمینی و زمانی و مادی و طبیعی نیستن. ولذا این علامه بزرگوار آیت الله حسنزاده آملی که رضوان خدا بر او باد، حالا با چه اراده‌ای، با چه انگیزه‌ای، چون ایشون پیشینه خانوادگی چندانی برای این کار عظیم نداشتن، این که در تمام حالات لحظه متوقف نباشن، آثار عمیق، کارهای فراوان، کتابخانه والد بزرگوار ما، خب در هر سه دوره آمل و قم و تهران با هم بودن، اساتیدشون با هم بودن، این در حقیقت در یک درس، من یک مدرسه درس می‌خوندن، در آمل خدمت آیت الله فارسی و آیت الله قرعوی و دیگران، در تهران خدمت مرحوم هاشم تقی آملی، مرحوم فاضل تونی، مرحوم لایق قمشه‌ای، مرحوم شهرامی، در قم خدمت مرحوم علامه، اینا با هم هم کلاس بودن، هم درس بودن. ولذا شما الان دو اثر نمی‌بینید تا این حد به هم نزدیک باشه، آثار حاجی‌ها و آثار مرحوم آقای حسنزاده آملی، در نوع آثاری که تولید کردن، نوع اندیشه. البته شیوه ها مختلف است، سلیقه ها مختلف است، نحوه رجوع مختلف است، اینا به جای خود، این یک مدرسه است، اون یک مدرسه است، ولی به لحاظ افق فکری، قریب ترین افق فکری اینجا الان وجود داره. اینا روحیات، خلقیات، اندیشه ها، انگیزه ها و لحظه اینها متوقف نبودن، حتی شوخی ها و مزاح هایی هم که داشتن، اینها ثبت هست و در نزد اهلش موندگار است. به هر حال علامه حسنزاده یک استوانه قویم و قیمی بودند که برای حوزه های علمیه، برای روحانیت، برای مکتب تشیع در بعد حکمت نظری و حکمت عملی کار سنگینی کردند. عشقشون به علی ابن ابی طالب علیه السلام با لقب مصری که داشتن، که این لقب حتما برای حضرت باشه، به عنوان حضرت وسیع، خب یک انتخاب خیلی ارزشمندی بود. یک نهج العراقی مرحوم خویی رو خب ایشون دیده که کامل نشده، آمد با همون سبک و سلیقه اون نهج العراقی رو کامل کرد. و یکی از انگیزه های سنگینی که ایشون داشت، بلکه اندیشه‌ای که کنار کار داشت و برای همه ما، همه دوستانی که با این سیر حکمت آشنا هستند، خیلی خیلی مهمه، مسئله عرفان و برهان و قرآن با هم هماهنگ هستند، هماهنگی عرفان و برهان و قرآن. خب این یک منطق فهم است. ما امروز مسئله‌ای که داریم و بایستی راجبش حوزه‌های علمی کار جدی بکنن، تحت عنوان منطق معرفت و منطق فهم دین است. سلفی‌ها یه منطقی برای فهم دین دارن، عقل رو به حد عقل میرسونن، کنار میزنن، سمع و نقل رو به میدان میارن، ظاهر گرایی میکنن، نسل گرایی میکنن و مسائل، که با این منطق فهم دین جریان سلفیه که با خود جریان داعش و وهابیت و امثال ذلک رو میاره، این یک منطقی ایجاد میکنه. چون دین که در سطح خاص خودشه، اونی که الان در حد بشر است، فهم و معرفت دینی است. با چه منطقی ما دین را فهم بکنیم؟ سلفیه یک مشربی دارد، دیگران مشرب دیگری دارند، اما آیت الله حسن زاده رحمت الله علیه این منطق رو برای فهم دین به کار می گرفت که عقل و نقل و شهود، یا به تعبیر خودشون عرفان و برهان و قرآن، اینا با هم هماهنگن. یعنی ما برای اینکه یک معرفت صحیح و اصیلی رو بر اساس برای دین ایجاد بکنیم، باید این ستا رو با هماهنگی یکدیگر ببینیم. اینا از همدیگه جدا نیستن و ناسازگار نیستن. ناسازگاری از ناحیه شخص و عالم است و نه از ناحیه علم و معلوم. اینها معلوماتشون یک حقیقت است، نحوه دریافتش میتواند شهودی باشد، میتواند وحیانی باشد، میتواند عقلی و برهانی باشد. خب این سبک رو ایشون آورده، کتاب داده و تمام آثاری که خلق کرده هم هست بر اساس این روش آمده معرفت پیدا کرده. یعنی منطق فهم و معرفت دینی ایشون بر اساس اینکه عقل و نقل و یعنی برهان و عرفان و قرآن با هم هماهنگ هستند. این یک سیاست کلی، راهبرد اساسی در فهم دین و معرفت دینی است. خب این یه مسئله است. متأسفانه ما در زمان حیات از حیات این استاد بزرگوار خوب بهره نگرفتیم. دست‌ها و موانعی وجود داشت، اما ایشون همواره می‌کوشید. اگر به درس اجازه نمی‌دادن، به تألیف، اگر به حضور در جامعه علمی سختگیری های بود، به تحقیق و تصنیف و امثال ذلک. واقعا تو با لهو و حسن و معاب که اینجور زیستن، حشرشون با این معارف باشه. چون این معارف که در زاویه ما الفاظ و مفاهیم و عبارات، برای ایشون که اینا نبود، که ایشون با حقیقت زندگی میکرد. ما در دار مجاز زندگی میکنیم، ما با الفاظ و عبارات و مفاهیم زندگی میکنیم، او با حقیقت زندگی میکرد. او از حقیقت میآورد برای الفاظ و مفاهیم. گاهی وقتا ممکن بود که مثلا خیلی برای فهمنده خوب فهم نشه، ولی اون از دار شهود داره میاره، او از دار حقیقت داره. وقتی واقعا از این گونه مسائل و معارف حرف میزد، مثل یک کسی که حالا تریبونی داره، منبری داره، سخنران، خطیب، این حرفا نبود، واقعا از حقیقت حرف میزد و از اون دار بود. بخوایم شب و روز در ارتباط با این بزرگوار و آثاری که خلق کرده صحبت کنیم، وقت میگذره و فراوان باید راجع بهشون صحبت کرد. امیدواریم که نسل کنونی و نسل‌های بعدی این چراغ رو بشناسن. برخی از شخصیت‌های حکیم و فیلسوفی که در غرب نشستن، یک مقاله ای داده بودند، یه رساله بود، کتابی بود، در اون اظهار کردند که همچنان مشعل حکمت و عرفان در این سرزمین کهن یعنی ایران به دست آیت الله جوادی آمولی و آیت الله حسنزاده آمولی بر فراز است و فروزان است. چقدر ارزش داره این کشور با این پیشینه همچنان این مشعل رو به دست داره و شاگردان این مکتب و این مدرسه و این ذوق ان شاء الله این راه رو ادامه خواهند داد. نمیتونم بگم واقعا رضوان خدا بر او باد، یعنی این تعبیر که ما رو از او دور میکنه، او در ملأ اعلی قرار میگیره و ما دور هستیم، به هر حال خدای عالم او رو در جوار رحمت خودش در کنار مقربین جایگاه و مأوا میده. عشقش اند ملک مقتدر بود و او به اونجا سفر کرده است و در محرومیت بود، در یعنی اگر امکانات دنیایی میخواست از نعلینش تا امامش رو طلا بگیرن حاضر، یعنی امکان پذیر بود، اما لحظه‌ای به اینها فکر نمیکرد و تمام عشق و علاقهش این بود. پسرشون عبدالله به من میگفت که میاد تو کتابخانه شبها و آخر وقت دیگه توانی براش نمیمونه، میگه من چطور، میگه گریه میکنه و میگه من چطور نخونم شما رو و بخواب. خب اینا معلومه که این سویی نیستن، اینا در دار دیگری زندگی میکنن و اونهایی که قدر ناشناسی کردن و اجازه ندادن که این مشاعل مشتعل باشن و در جامعه حوزوی ما، دانشگاهی ما، فضای علمی ما نور منتشر بکنن، حرفای سخیف این طرف اون طرف، بعضی ها هم که خب دنبال همین حرفای بازی و بازاری و امثال ذلک هستن، اما به هیچ وجه راحتی در همین کوچه و برزن می آمدن می رفتن و با سلوک علمی و عملی خود جامعه رو روشن می کرد. طوبی له و حسن و معاب. تبصرتم اعلم یا حبیبی انک مسافر من الدنیا الى الاخره و انت تاجر و رأس مالک حیاتک فی تجارتک اکتساب المعارف. در بخش پایانی مظهر ثامن از فن دوم از کتاب المظاهر الالهیه هستیم. در این بخش پایانی جناب سید متعلین نکاتی رو تذکر میدن که گرچه مشهون به حکمت هست اما روی کرده به اصطلاح تنبیهی دارد، تبصره‌ای دارد، تذکره‌ای دارد و لذا با همین عناوین بحث رو دنبال میکنه. این تبصرتون یک بصیرت افزایی در حوزه معارف و حقایق الهی است. ما باید نسبت به دنیا و آخرت چگونه بنگریم؟ نگرش ما و روی کرد ما نسبت به دنیا و آخرت چگونه باید باشد؟ اصل این تعابیر در منابع وحیانی ما آمده است که الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، یا اصلا خدای عالم بر مبنای اشتراء و بیع و شراء که تمثیلی است و تشبیهی است و نوع انسان ها هم با این سر و کار دارند، این ادبیات را به زائقه فکری و معرفتی ما افزوده است. خدای عالم میفرماید که و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یا میفرماید که چه کسی هست که حاضر باشد که نفسش را بدهد و خدای عالم به او جنت و بهشت بدهد. یعنی این نوع از ادبیات بیع و شراء، ابتیاع و اشتراء و نظائر آن در فرهنگ قرآنی ما هست و به تبع اون هم در زبان وحی و لسان معصومانه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین هم آمده و ظاهرا این عبارتی که حدیثش خونده شد که دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون، این هم از زبان امام جواد علیه السلام به ما رسیده است. بر اساس همین جناب صدام متعلهین متأثر از این نگرش های قرآنی و روایی این بحث رو داره مطرح میکنه که ای دوست من که زبان زبان دوستانه است، دیگه از مسائل شاگرد و استادی میاد بیرون و زبان دوستانه پیدا میکنه. وعلم یا حبیبی، این حرف ها دیگه در قالب های از علم به عین میاد، از ذهن به عین میاد، به تعبیر بزرگان ما، اساتید ما، از گوش به آغوش میاد و میخواد بگه که قضیه قضیه دیگه هستش، یعنی قضیه دل، قضیه عشق، ارادت. وعلم انک، وعلم یا حبیبی انک مسافر. خب انسان مسافر بالاخره شرایطی داره، نحوه زیستی داره، امکاناتی داره، و چون مسافره دو تا مطلب رو باید همواره توجه داشته باشه. یک، در اون داری که هست مستقر نیست، در حال سیر و سفر است. دو، همواره به دار دیگری در حال انتقال است. متوجه باشه که به دار دیگری میره. لذا اینجا اندوخته نکنه، انبوه نسازه و یحبون المال حبا جما اتفاق نیفته، بلکه اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور حاکم باشه و نوع مناسباتش با دنیا بر اساس این منطق باشه، ولی همش این باشه که اون طرف رو آباد و معمور بکنه، چرا که اونجا اولا داری است که دار بقاست نه دار فنا، دار مقر است نه دار ممر، و نحوه زیست اونجا به گونه است که دیگه زوال و نیستی و فنا و حرکت و امثال ذلک درش نیست. اون با یک ادبیات دیگری در حقیقت آدم باید اونجا زیست بکنه. حالا که اونطور هست و انسان در اونجا بقا داره، باید ببینیم که چه چیزی رو، چون اونجا آباد نیست، آدم باید آباد بکنه. اونجا سرزمین قیان است، بقیع است، باز است، و فقط یه زمینی به آدم میدن. این زمین رو میخوای بهشتش بکن، میخوای جهنمش بکن. بهشت و جهنم در اختیار توست، اما اونجا سرزمین در اختیار است که خدای عالم به همه میده، یعنی همه باید برن اونجا. مثل این زمین اینجا، زمین اینجا رو کسی به ما نداد جز خدای عالم، زمین اونجا رو هم کسی به ما نمیده جز خدای عالم، ولی هر آنچه را که میخواییم اونجا بر اساس این حرکتی است که ما در اینجا انجام میدیم. بار اگر خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. اگر اونجا پرنیان و حریر و اطلس به آدم میدن بر اساس اینکه انسان اینگونه رشته است، اگر معاذ الله خار است و تشنه است، دشنه است، بالاخره اون هم بر اساسه. ایشون داره توصیه میکنه که قصه آخرت قصه این چنانی است، شما باید خودت رو آماده بکنی. یه سرمایه به تو دادن و اون عمر توست، یه سود و زیانی برای تو هست که سودش بهشت است و زیانش جهنم است و خسارتش جهنم است، و این دارم دار انتقال است و تو هم مسافری، باید زاد و راحل تهیه کنی. این مجموعه مطالبی است که اینجا دارن جناب سلام تعلیم بعد از اینکه حکمت را و ادله و براهین رو در باب مباحث معاد مطرح کردن، اینها رو به زبان وحیانی دارن مطرح میکنن. ملاحظه بفرمایید، خب خیلی ها هستن که شاید زبان برهان برایشون ناکافی باشه یا ذهنشون با زبان برهانی خیلی معنوس نباشه، ولی ایشون چون حکیم عارف الهی هست، حکمتش رو پشت سر گذاشت، الان در صحنه عرفان و ایمان داره زیست میکنه و بر اساس ادبیات دینی داره مطالبش رو مطرح میکنه. مطالبش قابل فهمه، اما این نگاه و این رویکردی که در این تبصره و تنبیه داره، این مباحثی است که با هم مرور بکنیم. اعلم یا حبیبی انک مسافر من الدنیا الی الاخره. این یک مطلب، این یک گزاره که انسان مسافر است، مسافری که با همه وجودش حرکت میکند، نه اینکه دست و پاش حرکت بکنه، حرکت جوهری دارد و بر اساس هستی در حال شدن و سیرورت مسیر رو انتخاب میکند، و الیه المسیر، الیه تغلبون. یه الیه ترجعون است که به سمت او برمیگردی، یه الیه تغلبون است. انا الی ربنا منقلبون، انا الی ربنا لمنقلبون. این انقلاب وجودی و سیرورت وجودی یه چیزی است، رجوع هم سیر داریم و هم سیرورت، که این مسافر مسافری نیست که فقط با دست و پا حرکت بکنه، بلکه نحوه وجودش، یعنی ممکنه با چهره ملکی حاضر بشه انشاءالله، یا خدا ناکرده بر اساس چهره های دیگر، خدا غریق رحمت کنه علامه حسنزاده این مسئله رو خیلی اصرار داشت که چرا ما اونجا گاو و خر و پلنگ محشور بشیم، یه جوری محشور بشیم که ازن و هوش و هوشرت معاذ الله بخواد بر ما تطبیق بکنه. خب این یک گزاره. گزاره دوم، و انت تاجر، مسافری و تجارت میکنی، و اما سرمایه تو و رأس و مال که حیاتو که فی تجارتت، رأس و مال تو، سرمایه تو، این عمری است که در نشأه طبیعت داری، و این عمر هم یک دست نیست، همش جوانی نیست، همش نوجوانی نیست، همش پیری نیست، بلکه مدارجی دارد که خود این مدارج هم درس آموز است. و اون چی که کسب میکنی عبارت است از معارف، حقایق و اون چی که به هر حال به درد آدم میخوره، چون این درس و بحث ها که معارف نیست، این ها یه مسائل ذهنی، اشتغالات ذهنی مطلبه ها هست، ممکنه یک معاذ الله غیر مسلمانی همین حرفا رو بخونه و یاد بگیره، اینا معارف نیست. که اونی که معارف هست این است که این مطلب به باور ما بیاد، از ایمان به ایقان برسه، بعد به مرحله علم الیقینی، عین الیقینی و حق الیقینی برسه که بشه معارف، این میشه کسب. و الا اینها لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این به وقتی میرسه که آدم نمیتونه از استادمون، یعنی استادمون مرحوم آیت الله قرعوی، ایشون مستقیما خدمت مرحوم آخوند کفایه میخوندن، حاجاها ازشون نقل فهمیدن که ایشون میگفت این اواخر عمر گفتی من به کفایه نمیفهمم. خب سالها کفایه تدریس میکردن، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این شیئا نکره در سیاق نف، واقعا برای ما باید عبرت، یعنی هیچی، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اینا درس و بحثه، اینا اشتغالات دنیاییه، اینا هیچیش معارف نیست. اونی که آقای حسن زاده بهش رسید میشه معارف، اونی که با باور ما و جان ما و اعتقاد ما عقد بسته شد، عقیده شد، این دقیقا میشه معارف، که انسان اونو با خودش میبره. اینا به زبان ماست، به الفاظ ما، به ذهن ماست، اینا همچنان سبقه مادی داره و لذا از آدم گرفته میشه. من هر آنچه را که بخوانده ام همه از یاد من برفت، الا سخن دوست که تکرار میکنم آن را. خب این مسائلی است که در حقیقت ما باید این رو بهش توجه داشته باشیم. خب این به اساس سرمایه انسان و اکتساب معارف هم که خب سوداوریش به هی زاد و سفره که الی معادک، و این معارف زاد شماست. زاد همون رهتوشه ایست که انسان در مسیر سفر ابد باید با خودش ببره. خب اگر اونجا ابدی است، چقدر این استاد بزرگوار میگفت ابد در پیش داریم، بعضی از تعابیر استحساناتی است که مال خود شخصه، ابد در پیش داریم، آقا ابد در پیش داریم، این دیگه پایان نداره. خب ایشون این معنا رو میفرمود که این راه ابدی توشه ابدی میخواد، راهله ابدی میخواد و توشه ابدی میخواد. راهله ابدی باید یعنی امکانی باشه که انسان در ابد سیر بکنه، توشه میخواد که خیر و زاده از تقوا، و هیه زاد و سفره که الی معادک، و فائده تو که و ربح تو که هیه حیات تو که ابدیه به نعیمها بلقاء الله و رضوانه. خب این انسان تاجر که چنین سرمایه‌ای داره و چنین دستاوردی داره چی بهش میدن در مقابلش؟ اون بهره و سودی که بهش میدن چیه؟ عبارت است از فائده تو که و رفت که یه حیات و کل ابدیه به نعیم ها به لقاء الله و رضوانه. در سوره مبارکه حدید بعد از اینکه دنیا رو معرفی کرد، آخرت رو هم معرفی میکنه. آخرت رو به این دو بخش تقسیم میکنه، یه رضوان داره و یک لقاء الله داره. رضوان مال اوساط و ابرار است و لقاء الله مال مقربین هستش. اینا بهره است که اهل الله میبرند. حالا برخی ها اهل الله هم واقعی، یعنی فقط و فقط سرای الهی رو دارن، اون اسماء و اوصاف رو می نگرن به اونها دل خوشن، اصلا تنی ندارن که به اون تن بخوان امکاناتی و چیزی بخوان برسن. اما اوساط و ابرار که میگن، ابرار یک جامی دارن که در اون جام یه بخشی، یه تیکه یا قطراتی از رحیق مختوم برای اونها صادر می شود که رحیق مختوم در حقیقت مال ابرار است، تسنیم مال مقربین است. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسکن و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. به هر حال این مباحثی است که وحی برای ما باز کرده. یه رضوان داریم، یه لقاء الله داریم که رضوان برای اوساط از مؤمنین است. البته خود رضوان که فردوس جایگاه هست، یک مرحله بالایی است از بهشت. بهشت دارای طبقاتی است، درجاتی است، اقرا و برقع دارد، اما اون منطقه بالای بهشت رو از او به فردوس به زبان فارسی و رضوان به زبان عربی یاد میکنند. لقاء الله هم که جایگاه ویژه‌ای دارد، چه جایگاهی است لقاء الله. و من یرجو رحمت ربه، کسانی که اون رحمت ویژه رو میخوان به لقاء الهی، اونها خب جایگاه برتری دارن. این ربح انسان است و خسران و که هو هلاک نفس که به احتجاب کن جوار الله و دار کرامت. خسران چیه؟ معاذ الله، خسران یه ضرر داریم، یه خسارت. ضرر این است که انسان نفعی نداره ولی سرمایه رو داره، اما خسران آن است که هم نفع نبرده است و هم سرمایه رو از دست داده است. یوم الحسره، یوم الخسران. والعصر ان الانسان لفی خسر. این خسر یعنی این استش که تو این سرمایه داری از دست میدی، این عقل، این شهود، این اراده، این عشق، این همه سرمایه است. از اون طرف هم که خب انبیا و اولیا و کتاب و وحی و امثال اینا در اختیار توست. اینا سرمایه است که گفتن باش با این زندگی بکن و عبدتو بساز. خسرانو که هوه حلاک نفسه که به احتجابه که انجوار الله و دار کرامته. و علم ان ناقده بسیرون لا یقبل من که الا الذهب الخالص و فضت الطاقه و وزن حسناتی که بهده. آقا اونجا جای این که حالا رانتی باشه، مثلا پارتی باشه، پوی حرفاتوش کار نیست. چرا؟ ذالکه یوم الحق. تو دنیا چون مشروب با باطل است، همه اینا وجود داره، رانت و اینا که الان میبینید دیگه، الا ماشاءالله اینا دیگه سراپای وجود ما و همه نظام و همه رو گرفته، همینا هستش دیگه. اگه بدون اینا کار آدم پیش میره، اما در آخرت این حرفا وجود نداره. اونجا دین واسب میخوان، انسان واسب، انسان رو میبرن رو ترازوی حق، که در اون ترازوی حق یک کفه، کفه است که وزن حق داشته میشود. ولو وزنو یا اومیزن الحق، یه ورم این طرف هم انسان رو میذارن. نه انسان این گوشت و پوستش رو، این اندیشه هاش رو، این افکارش رو، این عقایدش رو، این اعمالش رو، اینا یک کفه است، اینا هم یک کفه هستش. چقدر وزن اعمالته، چقدر اعتقادت خالص بوده، چقدر برای رضای خدا بوده، چقدر اربعین تو اربعین بوده، حسین تو حسین بوده، اعتقادات و باورهای تو نسبت به این گونه از مسائل، همین ها بود، بازی نبود، دنیا نبود، گولزنک نبود، اینا واقعا حسین بود، واقعا اربعین بود، واقعا زیارت بود، همینا رو حساب میکنن. اینجوری نیست که هر کس اومده یه تریبون به دست گرفته، حالا این اربعینی شده که همه رو اینا حساب میکنن. رضا میفرماید که بدون که اونی که ناقد است، ناقد یعنی کی؟ یعنی میتونه سره رو از ناسره تشخیص بده. حسینی که من و شما میگیم تا چقدر حسین است، تا چقدر خالص است، تا چقدر ما حاضریم که زیر اون پرچم حقیقی بشینیم، سینه بزنیم و کار بکنیم و برای تحقق مقصد و مقصود او راه بریم، نه بازیگر باشیم. و علم ان الناقد بصیر لا یقبل منک الا الذهب الخالص، هیچ چیز از تو جز طلای خالص و نقره محض قبول نمیکنه. یعنی الان اگه یه مقدار توش خاکی چیزی داشته باشه رد میکنه. بد نشون میده که البته موقع حساب یا حساب یسیر داره، ولی با ما نشون میده که تو کی هستی. تو در دنیا ممکنه خودتو گول زده باشی، خودتو متقی و فرزانه و فرهیخته و روحانی و صاحب مقام و جاگاه و جلال دانسته باشی، اینا گول تو رو زد، شیطان برای تو تصویر کرد، زینا شیطان، شیطان تزیین کرده از این رو برای ما. ما فکر میکنیم که ماشاءالله چقدر ایمان داریم، هی سینه وجب میکنیم، ماها هی از تقوا و اینا حرف میزنیم، اینا کجا هستش؟ تا ما رو خلق بکنن تمام شده. معلومه که به هر حال اینو اون ناقد بصیر میبینه و به ما نشون میده که ما چند درصد خالصی داریم. و علم ان ناقد بصیر لا یقبل منک الا الذهب الخالص، جز طلای ناب از تو چیزی رو قبول نمی کنن. و فزت الطاعه، اون طاعتی که نقره خالص باشد و محض باشد. و وزن حسنات که به میزان صدق، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تو یک آیه دو مرتبه دستور به تقوا داده شده است. صدر و ذیل وجود خودمون رو بایسته که این تقوا ها یکسان نیست، داد تکرار نیست. میگه که خب انسان تو باید با تقوا زندگی بکنه، این تقوای عامه. بعد بل تنظر نفس ما قدمت لغدن، شما برای فردا چی کار کردی؟ با تقوا نگاه کن، نگو من آقا اربعین رفتم، من فلان این کار کردم، منبر رفتم، کتاب نوشتم، سخنرانی کردم، شاگرد پروراندم. نه، چند درصدش مال خدا بوده، برای دین خدا بوده، برای تحقق آرمانهای الهی بوده، اون مهمه. و الا اینا که خب هممون داریم، یه چیزی در مقابلش میگیریم دیگه، این که هنر نیست. اونی که برای رضای خدا هست، این هستش. رضا میفهمه که فوزن حسنات که به میزان صدق، با صداقت، این تقوای خاص است، با تقوای خاص به سنج و حسب حساب نفسک، حاسبو قبل ان تو حاسبو، زنو قبل ان تو زنو، قبل از اینکه دیگران شما رو وزن بکنن خودتون رو وزن کنید، قبل از اینکه دیگران به حساب و کتاب شما رسیدگی کنن حساب و کتاب، قبل ان توافی عمرک، قبل از اینکه عمرت به وفات برسد و تمام بشود، این قبل ان توافا عمرکه، یعنی انسان وفات میکنه دیگه، فوت که نمیکنه که، وفات یعنی کمال استیفا. عمر وقتی کمال استیفا پیدا کرد میشه وفات. قبل از اینکه اون کمال استیفا بشه و عمر تو به پایان برسه، ولو به اون نفس آخر، چون ممکن است انسان نجاتش در اون نفس آخر باشد و یک استغفار حقیقی در حقیقت براش حاصل بشه، انشاءالله که عواقب امور همه ما به خیر و سعادت ختم شد. و قبل ان یحاسب علیک فی وقت که لا یمکنه که تدارک، یه وقتی میرسی که دیگه تدارکش امکان پذیر نیست، قبل از اینکه اون دوران برسه خودت رو محاسبه بکن. فل موازین و مرفوعتون لیوم الحساب، یه مسئله نیست، آخه ما یک بعد نیستیم، ما ده ها بعد داریم، اخلاقمون، رفتارمون، کردارمون، اعمالمون، اندیشه ها، انگیزه ها، برای هر کدام اینا موازینی قرار داده شده است. ما با مثلا خطکش که نمیتونیم وزن داشته باشیم، یا با خطکش که نمیتونیم میزان الحراره داشته باشیم. هر کدام اینا موازینی هستند برای سنجش خاصی. ما هم جنبه های فراوانی داریم، اخلاقمون، رفتارمون، عقایدمون، نیاتمون، همه اینها موازینی باید برای توزینش حساب بشه. فال موازین و مرفوعتون، همه موازین آماده است لیوم الحساب و فیه الثواب و العقاب. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. منظور از ثقلت یعنی مجاز نیست، حقیقت است. ما هی بگیم آب 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 که آب نمیشه، این لفظ است. این الان بدید به کشورهای دیگری آب یعنی چی؟ اون یکی میگه ما، یکی میگه سو، یکی میگه فلان، اونا همش الفاظه. اون حقیقت رو بیار، اون خالصی رو بیار، اون چیزی که واقعا آدم میتونه بگه که من این رو برای رضای خدا انجام دادم، هیچ چیزی دیگری جز رضای الهی نبوده. واقعا خیلی کار کرده ما ها همشون، ما هم کاسبیم دیگه، همه ایمون به نحو کاسبیم. و اینی که کسب انسانی برای درآمد این چنانی باشه، خب مثل آقای حسنزاده خیلی کمن دیگه، خیلی واقعا کمن. بابا فی عیشت راضیه. بس ثقلت یعنی اون حقیقتی که حقیقت باشه، نه مجاز، نه الفاظ و عبارت، نه کتاب و تألیف و تصنیف و اینها که دنیاست اینا در حقیقت، اینا نه. اونی که واقعا وقتی آدم میخواد به ترازوی توزین بگذاره، احساس سنگینی و بزانت بکنه. بابا فی عیشت راضیه. و اما من خفت موازینه فامه حاویه و ما معاذ الله و ما ادراک ماهیه نار حاویه. تعبیرها تعبیرات فوق العاده است. شما حساب کنید فهمید که فامه حاویه یعنی انسان به جایی میرسه که در آغوش آتش قرار میگیره. معاذ و ام اون جایگاه تربیت و پناهگاه بودن، ملجع بودن. این تعبیر خود تعبیر فوق‌العاده لطیف و عمیقیه. کی میتونه بگه مثلا حالا انسان میگه آقا تو رو میسوزونم، تو رو تو آتش تکه تکه میکنم، اما فا امه حاویه و ما ادراک ماهیه. میدونی ما حاویه چیه؟ اون ناریست که حامیه است از گرما. معاذ الله معاذ الله، ما که اسمش هم نمیتونیم ببریم، ولی به هر حال این عبارت هایی که داره میاد نشان از نوع تعذیبی است که حضرت حق سبحانه و تعالی برای اون کسانی که در حقیقت به دنیا گرای، چون دنیا آتشه، یعنی بارها هم خوندیم که باطن دنیا جهنمه، باطن دنیا جهنم. اون کسی که اینجور به دنیا چسبیده، این مقام های دنیا، اموال دنیا، اعتباریات دنیا، تمام دلش رو خوش کرده، اینجور داره میزنه اونو له میکنه، اینو له میکنه، اون کرسی، این صندلی، از دوستش داره، دوست داره هر سه مقام رو داشته باشه، جایگاه بالاتر پایینتر همه چیز داشته باشه. اما هستن دیگه، مگه قانع هستن به این حدی هم سرزاده؟ خب اینا عشق دنیا هستن. وقتی عشق دنیا شدن، یعنی دقیقاً به پناهگاه دنیا پناه آوردن. خب همین دنیا هم از اون طرف اینا رو در آغوش میگیره و میشه تا امه حاویه. تنبیه هن اعلم ان باطن الانسان فی الدنیا هو ظاهر فی الاخره. جمعای لکزایی عرض کنم اگه اجازه فرمایید دیگه چند دقیقه مونده یه مدنی نفسی بگیریم. هفته قبل تعطیل بود، ما تنبل شدیم، باید دفعه بعد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.